قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حال روزتون خوش باشه. آروم آروم محرم و صفر رو پشت سر گذاشتیم. تمام محرم و صفر حضرت حسین علیه السلام تمام مرزها رو برداشتن، کما اینکه تو بحث اربعین ما میدیدیم که نه تنها از بحث اسلام و کسایی که توی مذاهب مختلف اسلام هستن، کسایی که ادیان دیگه هم هستن در جریان اربعین حضور داشتن. وارد ماه ربیع شدیم و وارد ماهی شدیم که حرف اول و آخرش وحدت هست. اینجا امت واحده با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی. انشالله دوست داریم بیشتر به مبحث وحدت اسلامی انشالله بپردازیم، کما اینکه با 3012-03 از طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق فضای مجازی که دوستان نظیر نویس میکنن انشالله با ما در ارتباط باشید و انشالله سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی محبت فرمودید، ایام رو خدمت حضرت عالی تبریک میگم و حضرت خدمتشون
مبارک باشه. در آستانه میلاد پیامبر عالی قدر اسلام هستیم، تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که اگر موافق باشید آروم آروم بحث رو شروع بکنیم. ما تقریبا چند هفته‌ای هستش که برنامه امت واحده پیرامون ملت ابراهیمی و خصوصیات ملت ابراهیمی صحبت فرمودیم. دوست داریم ببینیم چه اصولی حاکم بر ملت ابراهیمی هست استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بحث همین بود که شما اشاره فرمودید. ما هفته‌های متعددی است که راجع به ملت ابراهیم سخن میگیم و ویژگی های این ملت رو برمیشموریم و از ملت ابراهیم هی کانال میزنیم و نقبی میزنیم به امت اسلامی، چون امت اسلامی یکی از امت های زیر مجموعه ملت ابراهیم هستش و بنابراین تا مادامی که اون ملت ابراهیم رو نشناسیم به خوبی نمیتونیم بیاییم و امت اسلامی رو و اصول و ارکان امت اسلامی رو به درستی شناسایی بکنیم. راجع به ملت ابراهیم بحث های زیادی شد. این بحث شاید آخرین بحثی باشه که راجع به ملت ابراهیم ارائه میشه اگه تموم بشه تو این برنامه. اگه تموم نشه تتمش بمونه برنامه بعد.
انشالله برنامه بعدی.
اگر تموم بشه اون وقت ما در سایه این بحثایی که تا حالا داشتیم، یعنی راجع به ملت ابراهیم داشتیم، در سایه این میریم به سمت امت اسلامی تا ببینیم امت اسلامی چه رابطه‌ای با این ملت ابراهیم داره از طرفی و چه ارکان و اصولی خود امت اسلامی باید داشته باشه تا بشه امت اسلامی. لذا بحث خیلی مهمی است، خیلی تنگاتنگ هم هست. ملت و امت، ملت فراتر است و امت کمتر است از حیث حجمی، چون اون همه رو میگیره، همه ادیان سماوی رو میگیره، این فقط اسلام رو میگیره. ولی اینکه حضور این امت درون این ملت چگونه باشه، این بحثیش که حالا بعدا بهش اشاره خواهیم کرد. خب برمیگردیم به سوالی که شما ارائه فرمودید و اون این بود که چه اصولی حاکم هست بر ملت ابراهیم. مقصود از اصول حاکم اینه که این اصول اگه رعایت بشه ملت شکل میگیره دیگه، معناش همین است. اصول حاکم بر ملت ابراهیم به این معناست که چند تا اصل وجود داره که این اصول اگه رعایت بشه و تحقق پیدا کنه، با تحقق اونها یه چیزی شکل میگیره به نام ملت ابراهیم. سه تا رکن اساسی وجود داره برای ملت ابراهیم که این سه رکن هر کدوم در ذیل و زیر اون اصولی قرار گرفتن و مندرج شدن که باید شناسایی بشن. پس سه تا رکن داره، یعنی اگه این سه رکن، سه پایه، این سه تا پایه رو ما بهش تحقق ببخشیم، یه چیزی به نام ملت ابراهیم که قرآن خواهان تحققش هستش شکل میگیره. رکن اول هویت ادیانی اجتماعی است. ملت ابراهیم مقصود اتباع ادیان سماوی، اینها که یکیش هم اسلام و مسلمان هست دیگه، اتباع مسلمان هست، اینها باید یک هویت ادیانی اجتماعی رو پیدا بکنن. هویت امر سختی نیست فهمیدنش. هر مجموعه‌ای که بر محور چیزی در یک سرزمین خاص یا بر محور دین خاصی یا فرهنگ خاصی و مصالح و منافع خاصی اجتماع پیدا کردن و گرد هم آمدن و احساس مشترکی پیدا کردن و نسبت همه اون اقوام با اون محور نسبت علی‌السویه‌ای باشه، اونجا یک هویت شکل میگیره. هویت مثلا هویت ملت ایران، هویتی است، چون همه در یه سرزمین هستن، یه منافع دارن، یه مصالح دارن، یه کشور دارن، یه تاریخ دارن. خب این یه هویت رو برای اونها شکل میده و هویت همیشه در افراد احساس میشه. یعنی آدمایی که در ملت ایران هستن، اقوامی که در درون این کشور هستن و افرادی که درون این اقوام هستن، همه اینها یه احساس مشترکی دارن، احساس ایرانی بودن. احساس ایرانی بودن خب این هویت هست، هویت ایرانی. کشورهای دیگه هم هویت‌های دیگه‌ای دارن. این هویت‌ها لزوماً بر محور جغرافیا نمیگرده، بر محور دین هم ممکن است. فرض کنید شیعه یه هویت داره، سنی‌ها یه هویت دارن، مسیحی‌ها یه هویت دارن، مسلمان‌ها یه هویت دارن. واسه می‌بینید که بر محور دین و مذهب هم هویت شکل میگیره.
این صرفا بحث جغرافیا مطرح نیست.
نه اصلا نیست. گاهی دین وقتی میاد محور قرار میگیره، هویت‌های جغرافیایی رو بهشون معنای فراتری میده. همه اینها در زیر اون دین، به رغم اینکه هویت‌های جغرافیایی دارن و هویت‌های ملی دارن، ولی چون دین امر فراتری هست، همه دارای یک هویت فراتری میشن و هویت دینی در این حال که هویت ملی خودشو داره، ولی یه جایی به هم میرسن، یه هویت دینی هم پیدا میکنن. چون یه محور هست، نسبتشون با اون محور علی‌السویه و مساویه و اون محور منافع و مصالح خاصی رو میطلبه که اینا بهش ملتزم هستن چون دینشون هست و سرنوشت اونها با همین دین رقم میخوره. بنابراین احساس واحدی به اونها دست میده. همین احساس در دیگری هم هست و در دیگری و دیگری، احساس واحدی است دیگه، همه این احساس رو دارن. میشه هویت. شخصیت او بر اساس این هویت شکل میگیره، جزئی از شخصیت او میشه، نمیتونه از او منسلخ بشه و جدا بشه و کنار بره. خب میگن هویت. پس مشاهده میکنید که اولین رکنی که ملت ابراهیم، مقصود من از ملت ابراهیم اتباع ادیان سماوی است، اتباع اسلام، اتباع مسیحیت، اتباع یهودیت و ادیان سماوی دیگری که احیانا برخیش الان موندن. خب این ادیان سماوی میباید یک رابطه ادیانی اجتماعی پیدا کنند. ادیانی به این معنا که محور همه اینها ملت ابراهیم است، دین ابراهیم، طریقه ابراهیم، آیین ابراهیم، توحید ابراهیمی، توحید ابراهیمی است دیگه. همه این توحید ابراهیمی رو با اختلافایی که البته بینشون وجود داره، ولی به هر حال یه نقطه هست که نقطه توحیدی سواء هست، همه در اون نقطه اشتراک دارن. خب پس این از این جهت بر محور دین میچرخه. بعد چون اینها در جامعه هستن و بخشی از یک جامعه بزرگ هستن، این ارتباطشون با دین به اونها بعد اجتماعی میبخشه، حضور اجتماعی پیدا میکنن. مثلا ملت که میگن، ملت فقط با دین تنها معنا پیدا نمیکنه. دین وقتی میاد در جامعه به اینها نظم خاصی میده، منافع و جهتگیری ها و رویکرد ها و ارتباطات خاصی میده، اون وقتی میشه ملت. ملت درست است که محورش دینه، ولی دین تا مادامی که در آسمان است ملت نمیشه. وقتی که میاد و مردمی رو بسیج میکنه و مردمی رو دارای روابط واحد و خاص میکنه و اینها رو در یک جهتهای خاصی و نگاههای خاصی و حرفها و آموزههای کلان خاصی اینها رو نظم میده و سامان میده،
اینجا رنگ و بوی ملت
اینجا میده. رنگ و بوی ملت پیدا میکنه. پس این ملت یه بعد اجتماعی همیشه داره، یه بعد دینی که محور هست هم داره. اینا دوتا با هم مخلوط میشوند همیشه ملت. ابراهیم از اون جهت ملت داشتون در حقیقت یه مجموعه های زیادی رو به نام نمیدونم مسیحیت، مسلمون ها، یهودیت، اینها رو شکل داده. پس اینها در واقع ملت ابراهیم هستن، ملت ابراهیم هستن. پس این هویت رو باید ایجاد کنن. اگه این رها شدن نسبت به هم و جدا شدن نسبت به هم و ارتباطشون نسبت به هم کم شد و یا علیه هم بودن، فرض کنید مسیحیت بیاد و تبشیر را بندازه، خوبی علیه اسلام میشه، نباید این کارو بکنه که حالا خیلیشون فهمیدن. یا یهودیت بیاد ظلم بکنه به مثلا غیر خودش، کما اینکه در جاهای این کارو میکنن و ظلم هایی میکنن، این درست نیست. باید اینها یه روابطی رو پیدا بکنن، یه چارچوبی رو پیدا بکنن، درون این چارچوب اون هویت ملت ابراهیم رو شکل بدهند. روابط، حالا روابط رو عرض میکنم، در اصولی که هست عرض میکنم که اون روابط چی هست، که ما روشن بشه که ما نسبت به ادیان چه ارتباطی و نگاهی رو داریم. پس اولین رکنی که باید ایجاد بشه اینه که باید اون هویت ادیانی اجتماعی رو ایجاد. آیا این هویت الان وجود داره؟ نه، وجود نداره. الان هویت ادیانی اجتماعی وجود نداره. گاهی گفتگوهای بین مسیحیت و مسلمان ها رخ میده، اما این گفتگوها که هویت ایجاد نمیکنه. اینا فقط عرضه نگاه ها و دیدگاه هاست برای نزدیک شدن به هم. هویت اجتماعی است. هویت بر پایه یک روابط دو جانبه و درست هست که اصولش رو بعد خواهم گفت. این اگه شکل بگیره یه چارچوبی رو ناپیدا کنن که به دنبال تقویت معنویت در جهان باشن، به دنبال تقویت دعا در جهان باشن، به دنبال تقویت خیرات در جهان باشن، به دنبال تقویت خوبی ها و اصول به ویژه توحید، ولو اختلاف هم با هم دارن، اما یه نقطه سوایی، کلمه سوایی طبق نظر قرآن وجود داره، همون رو بزرگ کردن، مطرح کردن، پاش وایستادن و اون رو برجسته کردن و دنبالش دویدن و با هم همگرایی داشتن و خطوط قرمز توحیدی رو در جامعه به عنوان دین ادیان سماوی مطرح کردن، پای اون وایستادن و تحرک دادن و یا نشر آموزه‌های مشترک داشتن. به هر حال اینا میتونه یک چارچوبی رو درست کنه، یه هویتی رو پیدا بکنه.
بسیار. پس ملت ابراهیمی در واقع خودش باید به گونه‌ای به اون هویت انشاء برسه. و حالا به هر حال کی الان باید قدم پیش بذاره؟ یعنی در واقع
باید همه باید گفتگو بشه. باید ما مسلمان‌ها اصولاً، بعد خواهم گفت در امت اسلامی، که امت اسلامی خیلی از این ابتکارها رو باید، چون این دیدگاه‌ها رو قرآن داره ارائه می‌کنه، دیدگاه‌ها رو اونا هم در کتاب‌هاشون جسته گریخته هست ولی برجسته نیست. این دیدگاه، دیدگاه قرآن، مسلمان‌ها باید این رو پیاده بکنن به عنوان یه امت. اول باید امت منسجم بشه. حالا در جای خودش باید این توضیح داده بشه. میخواد یک وقتی بگیرید تا
انشالله. حالا اگر دوستان میان برنامه ای چیز دارن، بله ببینیم و در خدمت شما هستیم. اینجا امت واحده و بریم و برگردیم.
صلي في الهوى تجسى وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفى وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه امت واحده. در خدمت حضرت استاد دکتر احمد مبلغی هستیم. حضرت استاد، پس ارکان در واقع ملت ابراهیمی رو در درجه اول شما فرمودید هویت ادیانی اجتماعی و موارد بعدی.
خب من این هویت رو یک نکته دیگه هم باز نسبت بهش ارائه بکنم. هویت اصولا تأثیرگذارترین عامل اجتماعی است، یعنی چارچوب میده، معنا میده، انسجام میده و در ذیلش مشکلات قابل حله. اگه مشکلاتی بین ادیان وجود داره به دلیل اینه که اینا هویت اجتماعی واحد پیدا نکردن، نفهمیدن که اینا یک ادیان هست، یک ادیان مشترکی و ذیل ابراهیم جای میگیرن. ملت ابیکم ابراهیم، ابراهیم بابا و پدر اینهاست و اینا همه شعبه شعبه هایی هستن از اون. اینو احساس نکردن. اون هویت چون نیست ممکنه گاهی علیه همدیگه ورود پیدا کنن و همدیگه رو و تلاش های هم رو از حیث دینی خونسا بکنن، در حالی که اینا منافع مشترک دارن. و من باز عرض میکنم گفتگوهایی که امروز بین اسلام و مسیحیت هست این در یک حد کافی نیست، اینا زیر سقفاییست انجام میگیره. ما باید مسلحان ما، بزرگان ما ابتکارات بیشتری رو، حالا چه مسیحیت چه مسلمان ها، چون الان اسلام و مسیحیت دو دین بزرگ هستن در جهان، اینها خیلی بزرگن و دنیا به معنای از یه ادیان دیگه کنن، بعضیشون مثلا غیر سماوی هم هستن در جاهایی مثل هند و غیره هم اونا هم طرفدارایی دارن. اما الان دو دین سماوی خیلی بزرگ به نام مسیحیت و اسلام وجود داره،
در واقع به لحاظ آماری هم بیشترین جمعیت جهان رو این دو دین
دو تا دارن، یعنی اول مسیحیت بعد مسلمان‌ها هستن. دین بزرگی است هم اون هم این. و اتباع حتی وقتی هم که در ادبیات مهدی موعود که مشترک هست بین شیعه و سنی، حتی با اختلافایی که ما داریم که معلوم میشه اون موقعی هم که مهدی موعود میاد مسیحیت همچنان یه دین بزرگی است، چون بحث از مسیحیت و گفتگو و آمدن مسیح و اینکه حتی پیمانهایی بسته میشه، معلوم میشه که این وضعیتی که الان هست که دو دین بزرگ سماوی، هم مسیحیت سماوی است هم اسلام سماوی است آسمانی است و اینا همه ذیل ابراهیم هم جای میگیرن، خب اینها اون موقع هم این چرخه و گردش و حرکت زمان به جلو به سمتی که داره میره، هم اسلام یه دین قدریست اون موقع، هم مسیحیت یه دین بزرگیست و نوعی اینها همگراییشون قوی تر هم میشه.
در واقع اون موقع به اون هویت رسیدن در واقع ایام
خب اون هویت رو بله، یعنی یکی از ویژگی های آخر الزمان این است که اون هویت بین مسیحیت و اسلام ایجاد میشه، هویت حقیقتا ایجاد میشه. این هم که بعضی تفسیر میکنن که دین همه اون برای خدا خواهد شد، دو تا تفسیر هست. یه تفسیر این است که همه مسلمون میشن، ظاهرا اینجور نیست، همه مسلمون نمیشن، یه عده مسیحی باقی میمونن. بنابراین دین در اینجا اون قدر مشترک است، اون قدر مشترک، قدر مشترک دارن، نمیشه بگه قدر مشترک بله. ندارن. اگه اینجور باشه اون آیه‌ای که میگه همه بیایید رو کلمه سوا تمرکز کنید، یک کلمه سوایش اونم دینه، نمیشه بگه کلمه سوا هم دین نیست. اگه دین نباشه چه تمرکزی بر اون بکنیم؟ تمرکز که میکنیم دینه، چه بسا این یکون. منتها اسلام در اون زمان مثل حالا نیست که در یک وضع فرودستی از حیث فعالیت بین المللی باشه، نه، خیلی فعالیت بین المللی قوی داره اسلام اون موقع و حقیقتا در جهت انسجام انسانها، عدل جهانی تلاشهای اساسی میکنه. این به معنای ظلم مسیحیت هم نیست، چون مسیحیت هم اونجا با رغبت تمام میان و پیمانهایی میبندن. به هر حال حالا مربوط به آخر الزمان است و آتی است، ما کاری با اون نداریم، با الان کار داریم که مسیحیت و مسلمونها اینها باید یک وجوه مشترکی، اهداف مشترکی و هویت مشترکی رو ایجاد کنن به عنوان یک هویت سماوی و الهی. خب این هویت الان وجود نداره خیلی. چرا؟ گاهگاهی علامتهایی نشون میده،
گفتگوهایی هست از حد درد
فوری، علامتها کافی نیست. من یادمه یک بار رفته بودیم واتیکان، بعد اونجا سفیرمون میگفت که یکی از کشیشهای مهم اینجا دارن، احتمالاً یادم رفته، یکی از معاونین و اطرافیان خود پاپ، گفته بود من اون موقعی که انقلاب ایران شد من جوان بودم و دانشجو بودم، خیلی پیگیری میکردم که این انقلابی که به نام دین است به پیروزی برسه. خب او که مسیحی است، این انقلاب که انقلاب اسلامی بود، ولی او از اینکه دین آمده احساس افتخار میکرد که دین در حقیقت داره یه حرکت اجتماعی رو شکل میده. خب پس معلوم میشه یک نقطه مشترکی همه داریم، نقطه مشترکی داریم، منتها اون نقطه مشترک رو باید همیشه بر اون تمرکز کنیم، یعنی نه ما به مسیحیت و نه مسیحیت به ما، ظلم نکنیم و یک تعاملی رو که اصولش رو بعد عرض میکنم که یک طرفه نباشه، یک طرف از دیگری احساس خطر نکنه، چون اگه احساس خطر بکنه اون وقت اینجا درست نیست. این به معنای این نیست که مسلمان‌ها حرفشون رو بزنن، منطقشون رو بگن، دینشون رو بگن، توضیح بدن، جمعیتشون رو نگه دارن، روابطشون رو قوی کنن، ولی در این حال ارتباط با مسیحیت هم در نقطه‌های مشترک داشته باشن. مسیحیت هم برای خودشون، اونم به هر حال کلیساهاشون رو دارن حرفا، ولی در نقطه مشترک با ما بیان همگرایی کنن تا معنویت در فضل. پس اون هویت باید ایجاد بشه، هویت ادیانی اجتماعی. هویت هم با ترس و ترسیدن یکی از دیگری معنا پیدا نمی‌کنه، باید یک لوازمی. این یک رکن. رکن بعدی اینه که روابط عام داشته باشه. روابط عام مقصود این است که یعنی حتی اگر دارای دین نبودند ولی انسان بودند، یه روابطی رو باید داشته باشن، روابط انسانی. همون روابط انسانی و دین میگه باید داشته باشید. ولو شما تابع ادیان هستید، از آن نظر که انسانید باید یه روابطی رو داشته باشید. و مای ادیان، در واقع منطق ادیان این است که مای ادیان به شما میگیم که اون روابط انسانی رو قوی تر داشته باشید. روابط انسانی سه چیز است به نظر من. روابط عام
بله.
روابط عام، روابط خاص هم داریم. روابط عام سه چیز است. یکی این که همزیستی، کنار هم باشید، همزیستی داشته باشید. به هر حال به خصوص در آخر الزمان که مرزها برداشته میشه، همزیستی باید داشته باشید. نباید ما تصور کنیم که با هم میتونیم روابط دشمن ورزانه داشته باشیم. نه، باید دشمنی کنار بذاریم، همزی یک زندگی جهانی واحدی رو تشکیل بدیم، منتها حدود همدیگر رو رعایت کنیم، همزیستی به اصطلاح تعایش. دوم، روابطمون اخلاقی باید باشه، روابطمون نباید بر پایه‌های غیر اخلاق استوار باشه. در قرآن مجید داریم که نسبت به آنها باید شما بر داشته باشید. بر میدونید نقطه اوج اخلاقه، اگه بر بود همه اخلاق هست. ان تبروهم، تبروهم اگه بر خیلی مهمه. یعنی بعضی خیال میکنن یه آیه خیلی ساده است، از کنارش رد بشیم. اگر بشه یه رابطه مبتنی بر بر و نیکوکاری رو که مربوط به همه انسان هاست، این رابطه رو ما برقرار بکنیم، خب یعنی اخلاق آمده برقرار شده فیما بین. چون چه چیزی بالاتر از بره؟ اگه بر باشد این همون صدیست که 90 هم پیش ماست.
همینطور
اگه بر بود همه اون، چون بر یک نوع ایثار است، یه نوع نیکوکاری است، ما در واقع از خودت میکنی به دیگری میدی و بعد به اون که میدی او اطمینان و آرامش و اعتماد پیدا میکنه. بر اینه دیگه. خب پس رابطه باید اخلاقی باشه، رابطه عدالتی، رابطه باید از حیث حقوقی عادلانه باشه، هیچ طرفی به هیچ طرفی ظلم نکنه. ما الان ملت ایران خیلی فریادمون این است که به ما ظلم نکنید و نمیخواهیم به کسی هم ظلم بشود. ما اصلا لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه مورد ظلم قرار بگیرید. در واقع این رابطه رو الان، و این در قرآن هم هست، تقسطوا الیهم، به اونها قسط رو متوجه کنید. قسط بالاترین عدل است، عدل خوبه اما اون نقطه اوج عدالت قسط است. قسط دیگه خط‌کشی شده است، خط‌کشی شده است و انبیا دنبال قسط بودن، یعنی اون نقطه کامل عدالت قسط. تقسطوا الیهم، باید شما به اونها عدالت رو متوجه. پس ببینید اسلام خواهان یک رابطه همزیستانه،
اخلاقی
و عدالتی و یا عدالت محور است.
بسیار.
این سه تا، اینا رابطه عام و این رکن دوم تشمیل. این که میگم روابط عام یعنی شما با غیر ادیان هم باید این روابط داشته باشید، حالا اونا به طریق اولا، یعنی با دیگران، با حتی انسان، با انسان به ما و انسان اسلام میخواد این باشه، چون اسلام میگه تعارفو، ما همه شما انسانها رو کاری و ادیان نداریم. خلقناکم من ذکرن و انسا، مذکر و مؤنث که مال ادیان نیست، مذکر و مؤنث و همین رو آفدیم. تعارفو، همدیگه رو بشناسید، همدیگه رو بشناسید که همدیگه رو بکشید، نه همدیگه رو بشناسید که با همدیگه زندگی بکنید، از قابلیت های هم استفاده کنید. پس این ستا که عرض کردم، این ستا مربوط به همه جا هست، فقط ادیان نیست، ولی در ادیان قطعا به طریق اولا باید رعایت بشه.
بسیار عالی. رکن سوم رو فکر میکنم میتونیم بریم برگردیم و
بله میخواد بفرمایید. شما دیدم که شما حالت رفتن به سمت همین میان پرده رو گرفتی.
من دوستان رو میگم که ببینم
مکسی کردم.
آره من. میتونیم یک میان برنامه‌ای رو داشته باشیم یا نه؟ دوستان به من اعلام بکنن میتونیم داشته باشیم. استاد بریم برگردیم یه قسمتی رو ببینیم، ان شاءالله رکن سوم رو هم شما ان شاءالله تشریف بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تبورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لنقى أصيت على الحسن العبقى فالورد تبورا وتنقى حسن
فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه امت واحده با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی. حضرت استاد، پس من یک گریزی سریع بزنم. شما فرمودید که اصول حاکم بر ملت ابراهیمی هویت ادیانی اجتماعی در درجه اول، روابط عام داشتن که شامل همزیستی اخلاقی و عدالت محور در واقع هست. حالا اصول سوم و اصل سوم رو چطور می‌فهمید؟
خب رکن سوم روابط خاص دینی است. یعنی اگه بخوایم ملت ابراهیم ایجاد بشه، کافی نیست یه هویت ادیانی اجتماعی پیدا کنن بگن ما همه وابسته ایم به یک پدر و اون ابراهیم است و هویتی رو پیدا کنیم. این گام اول، قدم اول هستش. و کافی نیست که یک روابط عام همزیستانه، اخلاق مدارانه و عدالت محورانه داشته باشن. این مقدارم کافی نیست. اینا خوبه، اینا روابط انسانی است. همه جا باید باشه.
لازم هست ولی
لازم است ولی کافی نیست.
درست.
اینا باید باشه. اینا بستر است. شرط لازمه. اگه نباشه اصلا انسان انسان نیست. ولی ما میخواییم فراتر از این یه ملت ابراهیم تشکیل بدیم. ملت ابراهیم یک روابط خاص دینی هم دارن. یک وظایفی رو باید مشترکاً میان خود توزیع کنند و همه با هم، یعنی همه ادیان الهی با هم این روابط رو پیگیری کنند، که در ذیل این روابط خاص دینی دو اصل اساسی جا میگیره، که این دو اصل اساسی در ذیل شرف فعالیت های مختلفی رو میشود ذکر کرد که ما کاری با اون فعالیت ها نداریم و این دو اصل رو من ذکر میکنم. پس روابط خاص دینی که میباید بین ادیان الهی و سماوی برقرار بشه تا ملت ابراهیم شکل بگیره به صورت کامل، دو تا اصل اساسی است. اصل اول تعالی بر مشترکات هست. تعالی یعنی آمدن و تمرکز کردن و زوم کردن و ایستادن و کوتاه نیامدن و پررنگ کردن و راهبردها را تعریف کردن و فعالیتها را معنا دادن و تعریف کردن. این معنای تعالی است. تعالی نیست که تو خونت وایسی تعالی کنی. تعالی باید بیایی. این از آیه شریفه به دست آمده، تعال او الی کلمت سوا، یه آیه که باید با آب طلا اون رو نوشت بر سر دربهای نمیدونم ادیان الهی، این رو اونجا قرار داد، تعالوا الی کلمت سوا. نباید خیلی ساده از کنار این آیات بگذاریم، چون این آیات بزرگ اجتماعی است، داره روابط ادیان رو تنظیم و تعریف میکنه. چیز کوچیکی نیست که خیال بکنید یه بار من بگم و اونم بشنود و رد بشه، حرفا نیست. تعالوا الی کلمت سوا. خب این تعالوا خطاب به کیه؟ یا اهل کتاب تعالوا الی، خطاب اهل کتاب دیگه. اهل کتاب کیه؟ مسلمونا هستن؟
نه،
اهل کتاب هر دینی است که داره
دین
کتاب
سماوی در واقع.
خود قرآن به اندازه کافی این کتاب‌ها رو هی ذکر کرده. در قرآن این کتاب‌ها ذکر شده. اینا گفته ما اینا رو فرو فرستادیم، این کتاب‌های ماست. خب اهل کتاب بیایید، بیایید یعنی از نظر اجتماعی بیایید، بیایید کنار هم بیایید، نه هر کس بره در اون جزیره خودش یا در جایگاه خودش، بیایید در یه جا، یه حرکت، یه چارچوب. الا کلمت سوا، به سمت چی؟ نه به سمت کلمات افتراقی و اختلافی، چون هر دینی برای خودش یه آموزه‌های خاصی داره، این شریعتی داره، اون شریعتی داره، اون شریعت با هم اختلافایی دارن، اختلافای شریعتی، از حیث شریعت اختلاف دارن، از حیث آموزه‌ها، از حیث میراث و تراث و نگاه و مصالح و منافع، هر کدوم مصالح و منافع خاص ویژه هم برای خودشون دارن. ولی بیایید در کلمه سوا. کلمه سوا یعنی کلمه برابر. معنای کلمه برابر یعنی نزد این دین هست، نزد اون دین هم هست، نزد اون ثالث هم هست، چهارم و پنجم اگر ادیان سماوی گوشه و کنار باشن که هست، حالا این ادیان سماوی کلمه سوار رو همه دارای اون هستن و واجدش هستن و حاملش هستن. خب بیاید اون کلمه سوا، اون کلمه سوا چی؟ الله نعبد الا الله، همون چیزی که نقطه محوری حضرت ابراهیم این بود که مشرک نبود، موحد بود، توحید، توحید ابراهیمی معروفه. بیاید بر روی اون کلمه سوا تمرکز کنید. ممکن است کسی بگه خب اون کلمه سوا خدا پیش ما به گونه‌ای و با اوصافی و نزد مسیحیان به گونه‌ای و با اوصافی و نزد یهودیان به گونه‌ای و اوصافی. خب این چه کلمه سوایی است؟ درسته خدا رو همه قبول داریم، ولی وصفی که من مسلمان، ما مسلمون ها، وصفی که اونها، یه اختلافایی هست. اگه این اختلاف ها بعد از پیغمبر پدید آمده بود، ما می گفتیم خب این خطاب به یهودی و نصرانی و مسلمون زمان پیغمبر هست که هنوز حرفشون کاملا یکیه، ولی بعدها مسیحا مثلا یه نوع توصیف از خدا دارن و یهودی ها به گونه که ما مسلمون ها قبول نداریم. خب این الان دیگه چه کلمه سوایی است؟ ولی پاسخ این است نه، همین اختلاف ها زمان پیغمبرم وجود داشت، همین نگاه ها. حالا که وجود داشته، آیه معناش این خواهد شد، برید اون هسته اصلی در ارتباط با خدا رو، اون کلمه سوا، دیگه مجموعه هرانچه که یهودیت راجع به خدا با اوصاف میگه، مسیحیت با اوصاف میگه و مسلمان ها با اوصاف میگن نیست، درون اون مجموعه ای که یهودیت یا مسیحیت و یا مسلمون ها میگن، یه هسته ای هست، هسته خدا، که همه روی اون ایستادن و اعتقاد دارن و نسبت به اون اعتقاد دارن و اون رو قبول دارن. اون هسته رو بگیرید
روش زوم بکنید،
آره، که خدا را فقط عبادت بگیرید، حرف مشترک همه است. حالا ممکن است حتی بین مسلمون ها هم گاهی اهل سنت اوصافی رو برای خدا ذکر میکنن، ما شیعه ممکنه ما اوصاف رو نپذیریم. معناش اینه که خدامون دوتاست، خدا یکیست. مشترکات ما راجع به خداوند خیلی داره. ممکن است بعضیشون مثلا معتقد بشن روز قیامت خدا رو میشه دید، ما معتقد نیستیم خدا رو میشه دید. خب یه اوصاف که میاد پیرامون خدا، یه دفعه 180 درجه خداهای ما رو دوتا نمیکنه. خدا یکیست، هسته اصلی یکیست. ما و مسیحیت، ما و یهودیت هم اونجوره، یک هسته اصلی. چون این اختلاف ها زمان پیغمبر هم بوده، همین نگاه های اختلافی راجع به خدا، مسیحیت این حرفایی که میزنن اون موقع میزدن، یهودیت هم داشته. ما هم ممکنه از نظر ما، نه اینکه ممکنه از نظر ما هم حرف ها مقبول نیست، ما توحید بی پیرایه میگیم دیگه، در کنار خداوند فرض کنید عیسی رو یک بنده به حساب میام، ممکنه اونها نه، عیسی رو یک نگاه ویژه نسبت رو، من وارد بحثا نمیخوام بشم چون بحث من اون نیست، ولی میخوام بگم یک نقطه کانونی اساسی پررنگ محوری جاندار معنابخشی به نام خدا وجود داره که نزد مسیحیت هست، نزد ما مسلمان هم همون هست، نزد یهودیت یا هر دین سماوی دیگه هست. برید رو اون تمرکز کنید، الله نعبد الا الله،
کاری که خدا آقا رسول الله کردن،
که
این که روی خود اون هسته مرکزی به هر حال توی واکنش با مسیحیت و اینا تمرکز میکرد.
بله احسن تو، یعنی تعامل خود پیامبر اسلام با یهودیت و نصرانیت همین بود، که از حیث اعتقادی که خدا به عنوان یک مشترک بود و به همدیگه به تعبیر امروزی ارجاع داده میشد.
همینطور.
یعنی وقتی که صحبت میکرد ارجاع به خدا میداد، اونم ارجاع به خدا میداد. خدا چیزی نبود که اون اصل اون نفی بشه یا انکار بشه یا کسی نپذیره. ما الان هم که میریم با مسیحی ها گفتگو میکنیم، درست است که اوصاف و توصیفات و تعریفات خاص دارن، اما همه زیر زبان اونها، روی زبان اونها، منطق اونها، نگاه اونها، وقتی میگن خدا، خدا خداست. این خدا کلمه ایست که زیاد توی این گفتگوها منتشر میشه و نزدیکی به خدا و عبادت خدا این چیزیست که همه میگن، این چیزیست که همه میگن. بنابراین ما اصل اول تعالی بر مشترکات. اینجا ممکنه یک کسی بگه که خب اینجا که یک مشترک رو گفته، شما چرا میگه تعالی بر مشترکات؟ یه مشترک گفته کلمه سوا، یه مشترک است کلمه سوا، چرا میگید مشترکات؟ پاسخ اینه که اولا این کلمه سوا که خداست کانونیست، ارزش‌های اصلی دین دائما از این کلمه سواهی باز تولید میشه و تکثیر میشه. مثلا دعا ارتباط داره با خدا، تقرب و نزدیک شدن به خدا ارتباط، گناه نکردن به خدا ارتباط داره. یعنی شما هر ارزشی رو که بگیرید ببینید نقطه کانونیش خداست. خدا رو اگه داشته باشید یه دفعه این سرریز میشه، لبریز میشه در زندگی شما، ارزشها معنا پیدا میکنن، ارزشها بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن. این نقطه کانونی رو داشته باش، همه رو داری.
پس در واقع شما رو بحث کلمه خدا که به حال داری توجه میکنید، زیدش خیلی از مشترکات دیگه هم میاد.
مشترکات دیگه خود به خود میاد. چون بعضی مشترکات بعضی اصول هستن مشترک، مثلا نبوت. خب اون پیغمبرش عیسیه، ما پیغمبرون نمیشه بگیم مشترک دیگه. پیامبری مشترک است، این میاد، اما خود پیامبری مشترک نیست.
مشترک نیست.
از ما انبیاء قبل رو به عنوان انبیاء قبول داریم، مشترک ما بین ما هم هستن. منطقه ممکنه بعضیشون نپذیرن، بگن شما ما دین آخر بودیم. حتی الان اخیران خیلی هم میپذیرن، میگن خب این دین سماویست، یعنی اقرار میکنن این دین سماویست، اسلام دین سماویست. ولی به هر حال خداوند، این یک جواب. جواب دوم اینه که اصولاً در کنار خدا چیزی رو نباید گذاشت. خدا رو اگه شما پذیرفتید، موارد بعدی به صورت طبیعی خودتون میتونید اینا رو در اون لایحه مشترکات قرار بدید. به خاطر عظمت خداوند و اهمیت خداوند باید اون رو کلمت لا اله الا الله، کلمه سوا، یعنی شما یک کلمه بزرگ مشترکی دارید، روی اون تمرکز. اینا دوتاشون البته کنار هم که قرار میگیرن یه معنا میدن. وقتی خدا بیاد ارزش‌های دیگر هم در ذیل اون میآید، زا اون بزرگتر رو، اون اصلیتر رو، اون کلمه مادر رو در واقع آمده بر اون تمرکز کرده است. خب پس اولین اصل تعالی بر مشترکات. خب این تعالی بر مشترکات، من باز تکرار میکنم، آنچه که امروزه در جهان داره شکل میگیره الحاد و دینگریزی است. حالا چه در فضای مسیحیت نسبت به دین ممکن است رفتن به سمت ندین، و چه در اسلام بعضی نسلهای ما ممکن است گرید از دین، چه شیعه چه سنی پیدا بشه. الهاد
کاملا فکر حالا نمیدونم مقرضانه است یا اینکه
به هر حال ما اگر نتونیم دین معرفی کنیم، اگه همگرایی دینی نباشه، اگه دینها به جون هم بیفتن، اگه مذاهب به جای این که خدمت کنن به این انسان و انسانها رو به خدا برسونن وایسن علیه هم توپخونه هاشون حرکت بکنه، عمل بکنه، مثل شیعه و سنی علیه هم باشن، یا بخشایشون، یا ما و مسیحیت، همگرایی ادیان، یک سقف واحد ادیانی، یک سقف واحد اسلامی که نباشه، خب خواستگاه های شرور و دعوا و نگرانی و فساد و بکش بکش و این حرفا شروع میشه دیگه. این
حالا هرچند ناخواسته باشه،
هرچند ناخواسته باشه، نسل های امروزی از دین آرامش میخوان. اصولا بزرگترین وصف دین و کارکرد دین آرامش بخشیدن به انسان است. دین مظهر و نقطه اصلی و عامل بسیار بزرگ آرامش بخشی است. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. ولی چه شده که الان در خیلی از مناطق دینها منشأ ناآرامش و ناآرامی و اختلاف و جنگ و زد و خورد شدن و مشکلاتی آفریدن؟ معلوم شد این کارکرد دین نیست. دین کارکردش آرامش بخشی بوده. دین اصلا اومده تا انسان ها رو به خدا برسونه. مگه خدا اونجا اختلافی هست؟ خدا وقتی بهش برسن دیگه همه آرامش پیدا میکنن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینم غلطی که ما تصور کنیم الا به ذکر الله تطمئن القلوب یه اطمینان فردی است که مثلا من در دل شب یه نماز شبی یا ارتباطی میگیرم و و و نه، آرامش اجتماعی هم کارکرد دینه. اصلا دین آرامش اجتماعی میبخشه. ما همه هنرمون این است که میگیم مهدی موعود که میآید، چه شیعه و چه سنی، میگن آرامش میبخشد در جامعه. آرامش بخشیدن یک کارکرد دینه. لذا این که میفرمایید چرا الحاد وجود داره، یه بخشی هم البته خب تلاش های زیادی هم هست در فضاهای مجازی، آدم های مغرض یا منحرف هستن که ضد خدا هستن، علیه خدا حرف میزنن هست. به هر حال ماها الان یک خطر مشترک داریم و اون خطر الحاد و از خدا گریختن است و خطرات دیگری که وجود داره. پس این یک رکنشه.
بسیار عالی. حالا
چقدر وقت داریم؟
به اندازه 2 یا 3 دقیقه ظاهرن. درسته دوستان؟ بله، 4 دقیقه. استاد گرامی، الان مورد بعدی و مساق بعدی روابط خاص دینی، اولیش تعالیه بر مشترکات.
بله، دومی رو من میگم ولی توضیحش
با تجربه اینکه زمان رو هم
بله دارم. من فقط اشاره میکنم دیگه، توضیحش اونه برای بعد
انشاءالله.
اصل دومش که از قرآن به دست میاد، اصل تسابق بر خیرات هست. تسابق بر خیرات یعنی خیلی زیرکانه، اگر به خدا نمیشه وصف زیرکی رو نسبت داد، چون خدا فوق زیرکیست، علم است. زیرکی مال ما آدمات میگن آدم
زیرکیست.
ولی اگر میشد اجازه میدادن که این وصف یا شبیه به این وصف، اینجا قرآن خیلی زیرکی به خرج داده، چون ادیان شریعتهای مختلفیست. این شریعتها شریعت هم برای عمله. خب تو عمل اینا چطور میتونن کنار هم قرار بگیرن یا هویت ادیانی واحد تشکیل بدن؟ زیرکی در واقع نهفته در این نگاه دین اینه که از یه طرف میگه رو اختلافات نیستید، اینه بذارید برای خداتون، هر کس برای خودش، هر دینی برید رو مشترک. زیرکی دومش یا اون نگاه دقیق اساسی و اجتماعی و بسیار بسیار علمی به معنایی این است که میاد و میگه که برید به سمت روابطتون رو بر اساس نزاع قرار ندید و یا خونسا کردن هم دیگه، برید مسابقه بدید، مسابقه بدید، مسابقه بر خیرات بدید. اینو اگه اجازه بدید بذاریم برای جلسه بعد که از بین نره به اصطلاح شهید نشه، من آیه‌شو اینا رو توضیح بدم
انشالله. پس ملت ابراهیمی رو جنبندی بحثمون این بود که سه اصل رو شما براش برحال
تفهم. سه تا رکن اگه بگیم تعبیر دقیق تره.
هویت ادیانی اجتماعی بود که بحث هویت رو داشتید و هویت رو به صورت کامل حضرت استاد توضیح دادن. روابط عام داشتن که همزیستی اخلاقی و عدالت محور رو ذیل روابط عام مطرح فرمودن. و البته روابط خاص دینی که تعالی بر مشترکات رو که بحثش رو به صورت کامل مطرح فرمودن. و البته به تعبیر خیلی عامیانش مسابقه بر خیرات رو،
تعبیر خود قرآن است.
بله،
فاستبقوا الخيرات، تعبیر خود قرآن است.
بحث خیرات از هم سبقت
بره. بله،
بسیار عالی. خب خیلی سپاسگزارم استاد گرامی، بحث فوق‌العاده خوبی بود و اینکه همه از امت واحده احساسشون این هستش که شاید بحث حالا فقط مذهب باشه، ولی واقعا نه، بحث مذهب نیست، بحث ملت ابراهیمی و ادیان سماوی هست. انشالله در ادامه برنامه امت واحده هم به این موضوع و بحث سبقت گرفتن و خیرات هم که زید روابط خاص دینی هست انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد. با ما در ارتباط باشید. 301203 و فضای مجازی که دوستان به حال زیرنویس میکنند. و سپاسگزاریم از حضرت استاد احمد مبلغی، از اساتید برجسته حوزه و اینکه قبول زحمت فرمودند و برنامه امت واحده رو امیدواریم که به سرمنزل مقصود انشاءالله برسونند. یا علی و خدا نگهدار.
الله.